خدایی که نمانند و نه مثل و نه قرین دارد.
این امیرالمؤمنین، این بحث دانش اوست. انها هنا لعلما جما، چی در طول تاریخ همچه ادعایی کرده که هر چی میخواید بپرسید؟ دانش در کلیتش اینجا بر سینه علی
از ازل را تا ابد نکته به نکته نقطه چین دارد.
یا علی، من تو رو پهلوان میدونم، اما پهلوانی تو رو در ستبرای سینه و پیچیدگی عضلات بازو نمیدونم. پهلوانی تو را در نهج البلاغت میدونم و در سیرت میدانم. این آدم اسمش سلیمان کتانیه، یه آدم مسیحیه. این حرفا رو زده روش ولی ابن ابی
طالب. میان قبضه خود اولین تا آخرین دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ به الأرض غصتا وأطلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بخواهیم با مرکب خیال یه مسافرتی کرده باشیم به بیش از 2000 سال قبل. در آتن، پایتخت یونان، شخصیتی رو میبینیم دوربر 70 سال تقریبا، با سری که خیلی کم مو داره و با یک محاسن کاملا سپید، که در کوچه های آتن میگرده و در این کوچه های آتن جوانانی را که به دام سوفسطاییان افتاده بودند، اینها رو با ارشاد و نصیحت و پند از مسیر انحراف برشون بگردونه. در این مسیر انقدر پیش می رود که برای عده‌ای این مطلب گوارا نمی افتد، لذا او را به این جرم که داری جوانان رو منحرف می کنی می گیرند و به زندان می اندازند. آدم مجلس یونان و آتن او رو به مرگ محکوم میکنه، مرگی که با جام شوکران باید انجام بگیره که سم مهلکی است. او هم به این حکم گردن میگذاره، با اینکه شاگردان او بسیار تلاش کردند و با خود او صحبت کردند که ما حاضریم و میتوانیم تو رو نجاتت بدیم، اما او نمیپذیرد و عنوانش این است که من عمری با همین قواعد زندگی کردم، با همین قوانین زندگی کردم، حال که این قوانین ولو ستمگرانه مرا به مرگ محکوم کرده اند و باز هم گردن بگذارم. شاگرد بزرگ او اون لحظات آخر عمر او را یا ساعتهای آخر عمر او را برای ما به تصویر میکشه، خیلی زیبا و سلیس بیان میکنه. میگه ما همه در کنار او بودیم در زندان که زندانبان آمد و به او گفت ای حکیم، من مأمورم، شما باید این جام رو سر بکشید. اونا با کمال میل پذیرفت و جام رو سر کشید که به او گفته بودن ابتدا قسمت‌های پایین بدنت یعنی پاهات از حرکت می‌ایسته و بعدم قسمت‌های بالاتر تا بالاخره مرگ برسد و تو را دریابد. و تو وقتی که جام رو سر کشیدی و روی تخت فقط دراز بکش تا این مراحل طی بشه. وقتی جام رو سر کشید و روی تخت دراز کشید، این شاگرد میگه ما دیگه نتونستیم خودمون رو نگه بداریم، شروع کردیم شدیداً گریه کردن. گریه نه برای او بود، گریه برای خودمون بود که چون این استادی رو خلاصه داریم از دست بیدیم که مثل پدر مهربان برای ما بود. البته میدانید که روش او در مناظره با سوفسطاییان هم به نام روش مامایی معروف هست، یعنی خود چیزی رو عنوان نمی کرد، معمولا از طرف مقابل انقدر سوال می کرد تا طرف به تناقض بیفته و این ترتیب رسوا می کرد. خب این سم کم کم اثر کرد و ما هم داشتیم گریه می کردیم. یه دفعه چشماشو باز کرد، گفت من گفتم زنان در داخل زندان نیایند که شاهد گریه هاشون نباشم، برای چی گریه می کنید؟ جلو خودتون رو نگر بدارید. ما هم سعی کردیم. بعد از مدتی رو کرد به یکی از شاگردان و به او گفت که ما یک خروس به اسقلابیوس بده کاریم، حتما یادت باشی این خروس رو بهش بدی. این آخرین حرفاش بود و بعدم مرد. شاگرد او میگه بعد از اون، بعد از مرگ استاد، من هر جا نگاه میکردم او را میدیدم و با این که از این استاد اثری باقی نمانده، یعنی هیچ اثری باقی نمانده جز دو تا جمله خودت را بشناس مثلا در این حد، ولی این شاگرد اول او در نوع آثار خودش که برنامه‌های مناظراتی رو در کتاب‌هاش در واقع برای بهتر شدن کتاب عنوان کرده، در یک طرف مناظره حتما استاد وجود داره. یه خورده بیم جلوتر، این قرن 19 میلادی رو نگاه بکنیم، اونجا یک پزشک یهودی که البته اعتقادی هم به یهودیت نداشت به نام فروید قد علم میکنه، اتریشی بود البته اصلش، سری نظراتی رو عرضه کرد در جهان پزشکی که خیلی نو بود، خیلی تازه بود و از جمله نظریه عقده‌های سرکوفته و کمپلکس ها رو به قول خودشون که علت این که انسان عکس العمل نشون میده در هر زمینه، حتی خنده هاش، حتی خوابهایی که ما میبینیم، این نشأت گرفته از این عقده های سرکوفته ما یا کمپلکس های ما هستش. و حالا در باره حرفای او خیلی نقد به عمل آمده، امروز خیلی دیگه بر کرسی ثبوت ننشسته و خیلی درش تشکیک شده الان تو حرفای او، ولی به هر حال یه سری حرفاش امروز در کتاب های روانپزشکی وجود داره، شدیدن هم وجود داره. مثلا بحث شخصیتی که او میکنه، بحث اید میکنه و ایگو میکنه و سوپر ایگو میکنه و نهاد و من و من برتر و خلاص، این حرفا همون کتاب روانپزشکی وجود داره به صورتش دیگه. ایشون یک نفر مرید پیدا میکنه از نویسندگان اتریشیس، او هم که تقریبا دستمایه تمام آثار این نویسنده اتریشی حرفای همون استادی است که در کتاب‌های متعددش مطرح کرده. از این بیان می‌خواستم به نتیجه برسم، از این بیان دو تا مثال و دو تا بحث تاریخی. اون استاد اول سقراط، همتون هم می‌دونید، و شاگردش افلاطونه. برای شناختن سقراط دو تا راه وجود داره. یک راه اینه که ما آثار خودشو بررسی بکنیم، که نداره البته آثار، اون جمله است. راه دیگر این است که ما افلاطون رو بشناسیمش، یعنی با شناخت افلاطون که در واقع آینه ایست که منعکس میکنه نظرات سقراط رو، به یک تعبیر ما سقراط رو میتونیم بشناسیم. همینطور هم هست، مثلا کتاب جمهوریت، پروتاگوراس، کتاب های مختلفی که از افلاطون مونده، عمدتا داره اونجا از زبان سقراط افلاطون حرف میزنه. این شاید تنها راه شناختن سقراط همین باشه که ما کتاب های افلاطون رو بخونیم. برای شناختن فروید هم دو تا راه باز وجود داره دیگه، یکی بررسی آثار اوست، یکی هم شناختن کسانی که از او تأثیر گرفتند. این شخصی که از او تأثیر گرفته یک نویسنده اتریشی است به نام تسوایک، اشتفن تسوایک، یک نویسنده یهودی و اتفاقا او هم است. اگر کتاباش دیده باشین، اگر باشه که ببینید، البته نوع کتابایی که از تسوایک باقیه همون حرفای فرویده، یعنی دستمایه و خمیرمایه اصلی حرفای تسوایک عقده‌های سرکوفته و کمپلکس‌هایی است که فروید عنوانش میکنه. این است از راه دیگر برای شناختن فروید، شناختن تسوایک دیگه. از این مطلب میخواستیم به این نتیجه برسیم: و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این آخرین آیه سوره مبارکه رعد دیگه. میدونی کسانی که به راه پوشاندن حقایق می روند به توی پیغمبر میگن پیغمبر خدا نیستی. پیغمبر به اینها بگو برای اثبات و اظهار پیامبری من دو تا شاهد وجود داره. یک شاهد خدای متعاله و دیگر کسی که علم کتاب در نزد اوست. برای شناختن پیغمبر اکرم و برای شناختن حقانیت رسالت او دو تا مسیر وجود داره. یک مسیر این است که سراغ خود قرآن کریم بریم، یک مسیر دیگر آن است که تربیت شده این مکتب رو بریم بررسیش بکنیم. و من تصور میکنم اگر پیغمبر اسلام هیچ کاری نمیکرد، حتی قرآن رو هم نمی آورد، اما عنوان می‌فرمود که من به عنوان صدق رسالتم یه نفر رو تربیت کردم که به جهان عرضه کنم برای فرد منصف پذیرفتن پیغمبر اکرم به عنوان فرستاده الهی قطعا امکان پذیر بود دیگه. امیرالمؤمنین است. انقدر در وصف او مطلب نوشتن که اون سرش ناپیدا. حالا بهش خواهیم رسید در حد مختصر البته. اما شهادتی که خدای متعال داره میده به عنوان اینکه پیغمبر اسلام فرستاده خود او هست که نامش قرآنه، او چه شهادتیه؟ خیلی کوتاه و سریع رد بشیم ازش. شما یه شخصیت رو در نظر بیارید که این شخصیت در محیط زندگی میکنه که در این محیط به قول دورانت در تاریخ تمدنش میگه مطلب رو، مجموعاً 7 نفر بیشتر خط نوشتن بلد نبودند. نه تنها دورانت میگه، هر کی درباره زندگی پیغمبر ما مطلب نوشته مطلب رو گفته حتما، مثل دیونپورت انگلیسی، مثل ساواری فرانسوی، مثل خانم واگنری ایتالیایی، اینا همشون گفتن این قضیه که اصلا بحث دانش و بحث سواد نوشتن در عربستان بسیار بحث بعیدی بوده. حالا تو همچین محیطی پیغمبری که پدر به خودش ندید، سایه مادر اندک زمانی بر سرش بود و به شهادت تمام نویسندگان غیر مسلمان، تمامشون بلا استثناء، این بزرگوار هیچ استادی رو به خودش ندیده است. هیچ. توماس کارلاید انگلیسیه، ولی قرن 19 همه فیلسوف هم است و مسیحیه. به او میگویند 10 نفر پهلوان رو که تو پهلوان میشناسی معرفی کن در عرصه علم و حکمت، از میان همه بزرگان تاریخ شناختی. و او عنوان میکنه اولین پهلوانی که من میشناسم پیغمبر اسلامه. یک کتابی نوشت به نام The Heroes. Hero یعنی پهلوان به انگلیسی. و این کتاب به زبان عربی برگشت به نام الابطال، یعنی پهلوانان. 50 سال پیشم به فارسی ترجمه شد به نام زندگانی محمد. در تبریز البته این کتاب ترجمه شده. اون وقت اونجا شما نگاه کنید، یه آدمی که خیلی هم بزرگه واقعا، یعنی کارلایل کسی هست که وقتی مرد در قبرستان وستمینستر خاکش کردن که محل دفن مشاهیر انگلستانه، بهش میگن ده تا پهلوان مثال بزن عنوان کن، میگن اولین پهلوان پیغمبر اسلامه. و در مورد پیغمبر شعر زیاد میده، درس نخونده بوده، هر چی میگفته از عالم مجهول انوارش به قلب او تابش میکرده. این عبارات اون سر لطفا دارم میگم. حالا یه همچین شخصیتی آمده یک کتاب آورده، تمام دنیا رو به هم آورده با این کتاب دعوت میکنه، یعنی تحدی میکنند، در واقع مبارز میطلبد. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا او شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. این آقایی که اهل یوگسلاوی ظاهرم بودش دیگه، الان اسمش فراموشم شد، یادم میاد بهتون میگم، کتابی نوشته محمد پیامبری که از نو باید شناخت. البته غلط، اون کتاب فوق العاده زیاده، چون منابع عمدتاً منابع اهل سنت و جماعت. در آمریکا رفت، اونجا مرد البته. او در این کتابش میگه من به همه مسلمانان جهان تبریک میگم که با اینکه پیغمبرشون در محیط امیت و بیسوادی مبعوث شد، نخستین کلماتی که بر او وحی شد سخن از دانشه، سخن از قلمه، سخن از علمه، اقرا بسم ربک الذی خلق. همه تبریک میگم. و عجیبه، خلق الانسان من علق. این علق چه معنا داره؟ قرآنی که زیرنویس میکنن معمولا مراجعه به خیلی کتابای لغت نکردن، مینویسن دیگه. حالا من برای یافتن کلمه علق، یعنی معنای کلمه علق، رفتم سراغ کتاب لاروس، مال فرانسه است، عربی به عربی هم هست. معناش این چی؟ در نوشته دویبتون سودا تعیش و فلما تمتص و دم، جنبنده سیاه رنگ کوچکی که در آب زندگی میکنه و بعدم خون میمکه، یعنی زالو. حالا شما شکل زالو مجسم بکنید، زالو سه قسمت داره بدنش، سر داره، گردن داره و دم داره. اگر بتونید این کار انجام بدید، اسپرماتوزوید مرد هم زیر میکروسکوپ نگاش کنید، درست این زالو، سر داره، گردن داره، دم داره، که این دم قطع میشه البته موقعی که میخواد لقاح انجام بگیره، فقط سر و گردن میره داستان لقاح رو انجام میده. اولین آیهی که بر پیغمبر اکرم فرو فرستاده میشود، وحی میشود، بحث این مطلبه. یخلق و کنفی بطون امبهات کن خلقم من بعد خلق یه ظلمات ثلاث. این آیه عجیبه تو قرآن کریم. یه علمیست به نام جنین شناسی یا امبریولوژی بهش میگن. شاید عمر این علم به اندازه 150 سال نباشه، اینقدر که من یادمه. در دانش جنین شناسی که من دارم کتاباشو البته، اونجا میاد میگه جنین که در داخل رحم مادر قرار میگیره، در اندرون رحم در میان سه تا پرده قرار داره جنین، امنیون، آلانتوئید، کوریون. اینا هم اسمای علمیشه. حالا نگاه کنید، پیغمبر درس نخونده بود، اگرم درس میخواسته بخونه چی میخونده؟ آقا دو عربستان جنین شناسی چی بوده؟ خط نویسی بلد نبودن. جنین شناسی، خدای متعال شما را می آفریند در شکمهای مادرانتان، در حالی که در میان شکم مادرتان در میان سه پرده قرار دارید. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. خب این پیغمبر درس نخونده. اون زمان که بطلمیوس فرزش بر دنیا سنگینی میکرد و تحمیل کرده بود خودش رو که زمین مرکز عالم و ساکن هست، همه چی دارن دنبال دور زمین میگردن، او افلاک متعدد فلک و افلاک و بلان دار. قرآن مقدس تو همون زمان برای ما حرف میزنه، علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کتاب المنجد نگاه کنید شما، کفات رو براتون معنا میکنه، پرندهی بسیار سریع و سیر که برای آن که سرعت زیاد بشه بالهاش هم چیکار کرده میبنده. دیدین تو هوا شاهباز یا شاهین به اصطلاح وقتی میخواد رو تومش بیاد سرعت زیادتر کنه میبنده اینجوری که استکاک با هوا کمتر بشه سرعت زیادتر بشه، طبیعتا نظر فیزیکی دیگه. حالا علم نجعل الارض کفاتا، ما زمین رو کفات قرار ندادیم، یعنی پرنده اینجوری سریع و سیر که بالاش هم بسته، زنده و مردن در خودش گرفته، زمین که بال نداره و زنده و مرده رو کجاش گرفته؟ نیروی جاذبه. دو تا آیه میگه، دو تا مطلب علمی میگه. لذا ولقد جئناهم، قرآن میگه به کتاب فصلناه على علم، به مردم کتابی دادیم که این کتاب بر مبنای علم تفصیلش دادیم. از این نمونه مطالب تو قرآن تا دلتون بخواد هست، در زمینه ی همه چیزم صحبت کرده، در زمینه ی همه چیز صحبت کرده قرآن کریم. از توحید بگیر که بیشترین آیات قرآن رو به خودش تخصیص داده، تا بحث معاد بگیر که دومین موضوع مهم قرآنی کریم هست، تا برو بحث اخلاق بگو، جامعه شناسی بگو، بحث ولایت بگو، خلافت بگو، امامت بگو، بحث فیزیک بگو، بحث جنین‌شناسی بگو، بحث نجوم بگو، تاریخ بگو، تاریخ تحلیلی بگو، همه اینا رو قرآن کریم تو خودش آورد. همیشه هم به دوستانم گفتم اولین کارتون این که با این کتاب آشنا بشید. اگر آشنا بشوید احساس نیاز به هیچ چیز نمی‌کنید. مطمئن باشید غیر از این نیست. نمیگم جای دیگه مطالعه نکنیم، نه باید بکنیم که قدر کتاب اونو بدونیم. از اون وقت شهادت خدا بر پیغمبری پیغمبر اکرم دادن قرآن است به او. کتاب عنوان سند رسالت پیغمبر اکرم پیغمبر داره ارزش میکنه. میتونید بیارید مثل شبه دارید بیارید. بس خیلی حالا حرفا قرآن داره که هنو دانش بهش نرسیده. که به ما میگن شما نشستین یک کسی در یه جای دنیا یه حرف بزنه بگی قرآن ما هم گفته. نه. چیزایی رو میگیم که قرآن گفته و هنو دانش بهش نرسیده. از جمله وجود موجودات باشعور در کرات دگره که به لحاظ علم در حد تئوریه، اما قرآن قطعا میگه من آیاته خلق السماوات والارض و ما بس فیه ما من دابه و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر. همون جمعه که در کره زمین هستن کرات دیگه هم هستن. به هر حال این یه بحثه، یعنی شهادته خدای متعال بر پیغمبر گرامی اسلام به وسیله فرو فرستادن آیات قرآن اینجوری شهادت داره میده. اما شاهد دیگر، حالا اون من عنده علم الکتاب، یه شخصیت داره معرفی میشه، شخصیت داره معرفی میشه، کسی که خدا به او بهره‌های فراوانی از دانش داده است. او کیه که پیغمبر به عنوان سند رسالتش داره معرفی میکنه، داره عرضه میکنه در میان کسانی که تحت تربیت پیغمبر اکرم قرار گرفتن؟ چه کسی چون علی ابن ابی طالب پیدا میشه؟ سلام خدا بر او باد و درود خدا بر او باد. جردا وقتی بخواد حرف بزنه، این مسیحی شاید نزدیک 18 سال پیش بود، عده‌ای رفتن از صدا و سیما در بیروت با او مصاحبه کردن، زنده بود، من نشستم داشتم گوش میدادم، حرفای عجیب غریب میزنه. میگفت تمام کسانی که درباره علی ابن ابی طالب کتاب نوشتن همشون حق او را ادا نکردند، هر کسی از یک منظر به امیرالمومنین نگاه کرده، هر کسی علی رو از یک منظر نگاهش کرده و او رو از یک منظر متخصص دانسته، در حالی که علی ابن ابی طالب از یک منظر نباید نگاه کرده شود، چون علی همه چیز رو بلده، همه چیز رو میدونه و میدونسته. البته عرب خیلی تلاش میکنه علی رو به خودش اختصاص بده. علی متعلق به همه انسان هاست. چی در طول تاریخ پیدا شده اصلا؟ من که سراغ ندارم. بیاد بیسته در برابر مردم، سلونی قبل ان تفقدونی فلعنه به طرق السما اعلم من طرق الارض. خیلی حرفه. آن چرا که نمیدانید از من سوال کنید قبل از آن که مرا از دست بدهید. من به راه های آسمان از راه های زمین داناترم. در این رشته که شما دارید کار میکنید، خدا به حق امام زمان بهتون توفیق بده انشاءالله، که فکر یاری از علی ابن ابی طالب افتاده اید، زندگی خدمتش میرسه. میگه علی من قرآن شما رو خوندم و در کتاب قرآن شما تناقضات پیدا کردم. تناقضات پیدا کردم. امام فرمود بپرس، اون تا شرط داره. شرط این که اگه پاسخاتو گرفتی آدم بشی. تعبیر من البته او که این تعبیرات نمی کنی که مسلم بشی. باش شروع کرده، آیه با آیه مقابل هم قرار میده، آیه با آیه. این آیه این مطلب رو میگه، این آیه درست مقابل مطلب چیز دیگری میگه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تموت فی منامها قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. تو با هم دیگه نمیخونه. اون میگه متوقف میشه مجدد. امام فرمود سل اما بدالک، هرچه دلت بخواد بپرس. نزدیک 30 صفحه هست این مطلب، خدمت دارم میگم 30 صفحه هست. آیات کشته بیرون مقابل هم دیگه قرار داده و آیات هم اتفاقا جونداره واقعا. دیگه امام شروع میکنه جواب دادن، اقیانوس به تلاطم میفته. خلاصه چه جواب های زیبایی، چقدر قشنگ این جواب ها. این از عهده کی برمیاد؟ کیه؟ زمان خلافت ابوبکر بود، کسی رو گرفتن آوردن گفتن مشروب خورده، حدش بزنید. برای چی حد بزنید؟ چی شده مگه؟ مست کردی؟ مشروب خوردی؟ مگه مشروب حرامه؟ گفتم بله. مگه تو خبرت؟ گفت نه خبر ندارم، خبر ندارم. بزنیم نزنیم، بزنیم نزنیم، بالاخره سراغ کی؟ سراغ حلال مشکلات برید. چیزی براتون بگم، البته یه برداشت شخصیه، شاید خیلی هم درست نباشه. ببینید سطر اسلام چه اتفاقاتی میفته. طبری در تاریخش یه جمله میگه، جلد دومش، میگه زمانی که پیغمبر از دنیا رفت روز دوشنبه بود. عایشه همسر پیغمبره، شاید هم پیغمبر در منزلو از دنیا رفته باشه به احتمال قوی. طبری میگه تا 48 ساعت عایشه از مرگ پیغمبر خبر نشده بوده. زمانی خبر شد که گورکرا داشتن گور میکندن، تیشه اینها به سنگا که برخورد میکرد صداش عایشه رو به حال آورده، شوهرت فوت کرد. 48 ساعت کجا بوده؟ در این ماجرا پدر زنهای پیغمبر هیچ نیستن، پیداشون نیست، ابوبکر نیست، عمر نیست، اینا نیست. کجان؟ یه بهانه دارن، قبیله اوس و خزرج با هم دعواشونه، بریم درست کنیم. به عنوان اصلاح به این دوتا قبیله میره، اون طرف خلیفه در میاد بیرون، تو صندوق تبلیغاتی خلیفه میاد بیرون به عنوان اینکه ما هم اصلاح بکنیم. خب عایشه هم داستانشون جوره. ابوبکر در صنعه بیرون مدینه بودش وقتی پیغمبر فوت کرده بود. حالا آمدن میگن پیغمبر فوت کرده و دنیا رفته. ابن او مکتوم میگه، ابن عباس میگه، بشون میگن عمر میگه چه خبر شده؟ میگن پیغمبر از دنیا رفته. اگه پیغمبرم میمیره، بله خب پیغمبرم آدم میمیره، نه خیلی پیغمبر نمرده، این رفته مثل موسی در طور سینا که رفت چیز بیاره، ده فرمان بیاره، خلاصه رفته باز با خدا ملاقات داشته باشه و چیز بگیره. گفتن چطور پیغمبر نمیمیره؟ مگه تو قرآن بلد نیستی؟ و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول اف این موت او قتل این غلط مالا آقا بکن و من ینقلب علا عقبه فلن یضر الله شیئا سیز الله شاکرین. گفتن کجای قرآن آیه؟ هیچی، شمشیرش کشید دور سرش میچرخ کن میشه که هر کی بگه پیغمبر مرده با این شمشیر گردنشو میزنم. تا کی این داستان این بازی و خیمه شب بازی ادامه داشت؟ تا زمانی که به ابوبکر گفتم پیغمبر از دنیا رفته، آمد از سن مدینه، آمد دید عمره داره اینجوری میکنه، گفت چه خبره، چه اینجوری میکنی؟ گفت میگن پیغمبر مرده، پیغمبر نمیمیره. گفت مگه تو قرآن نمیخونی؟ مگه تو قرآن چی آمده؟ ما محمدون الا رسول، همون آیه که ابن مکتوم خوند. گفت راست میگی. آها قلافش کرد. امیر المؤمنین مشغول تجهیز بدن پیغمبر اکرمه، اینا مشغول این کارا هستن با هم دیگه، آنچه باید بکنن کردن دیگه. کار با امروز به اینجا رسته. الان 15 میلیون یهودی، جمع یهودی عالم 15 میلیون نیستن طبق آمار دقیق. خواب رو بر 1,500,000,000 مسلمان حرام کردن. حساب بزن به حساب خلیفه دوم بزنن و اول با هم دیگه البته با هم بخورنش. بعد چی میکنن؟ بعد دومین کارشون اینه، در دست خاندان پیغمبر محلی است به نام فدک از توابع خیبر. این فدک عوائدش در سال حد اکثر 84,000 دینار طلا بوده، خیلی پول بوده، خیلی پول. گفتن این پول دست اینها باشه چه میشه؟ مردم میبرن، چون مردم بندهای دنیا هستن دیگه. بیاییم این بنیه مالی اینا رو ازشون بگیریم. مثلا یه دفعه یک دفعه میفرستن بیره فدک، عامل حضرت زهرا رو اونجا بیرونش میکنه، هیچی خوردن گشتن بالا. خب از این طرف اون نقشه رو ریختن، از این طرف تازه به این مقدار اکتفا نمی کنند، اکتفا نمی کنند. یه 7-8 نفری خونه فاطمه زهرا جمع شدن. فاطمه زهرایی که پیغمبر هر وقت میخواست بره خونهش استیزان میطلبید، اجازه میخواست، گفتن نمیشه، ببین با کل امت همراه باید بشین. بابا ما به شما کاری نداریم اصلا دیگه، حقی داشتیم، حقمونو خوردن و بردن، نمیشه، باید ببین با همه امت همجهت بشید. عمر حرکت میکنه با یه بابا شمالی به نام قنفوس، بریم در خونه فاطمه زهرا. کاری کردن روی تاریخ دنیا رو سیاه کردن. والله پیغمبر هیچی نبود، مربی اینها بود، هیچی اگر نبود باید باشی همچی معاملهی بکنن با دخترش. قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی الغربا. جارالله زمخشری رو نقل میکنه، تفسیر کشافه. به پیغمبر گفتن یا رسول الله این قربای شما کیا هستن که خدا واجب فرموده است که ما نسبت به اونها مودت بورزیم؟ فرمود قربای من 4 نفرند، علی، فاطمه، حسن و حسین، و عجب با این 4 نفر مودت ورزیدن، با هر 4 تاشون ریختن در خونه فاطمه زهرا. روی تاریخ رو سیاه کردن، روی انسانیت رو والله سیاهش کردن. اینا با دختر پیغمبر معامله می کنند. الله اکبر. یا ابتا یا رسول الله ما دا لقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی وهاب. برن بیعت کنن 10 نفر با این خلفای زورکی. این کارا رو همه رو کردن، فاطمه رو با شمشی معامله کردن، رو بستر انداخترش، پهلوی شکسته، جنین سخت شده. امیرالمومنین برای چی باقی مونده دیگه؟ فدک اینجوری گرفته شد، خلافت حقش اینجوری قصد شده، با زنش هم یه همچین معامله‌ای شده. حالا عظمت و بزرگی امیرالمومنین میخوام براتون بگم چقدره. آخرای عمر فاطمه زهرا بود، بودن سراغ امیرالمومنین، یا علی میخوام بیایم خونتون احوال فاطمه رو بپرسی. فاطمه رو کی به این روز انداخته؟ احوال چی بپرسی؟ اگر ما بودیم چی جواب میدادیم شما خیال میکنید؟ اگر من بودم میگفتم برین گم شید، من تیکی تیکتون میکنم، خونه من بیاییم پاتون رو میشکرم. اما من علی نیستم. علی حتی به اینها هم جواب رد نمیده، به اینها هم جواب رد نمیده. فرمود برم با فاطمه صحبت بکنم. او چی میگه؟ آده صحبت کرد. البیت بیتوک و انا امتوک. عظمت روح تا چه حد من نمیدونم، اصلا چطور میشه تحلیل این مقدار عظمت رو کرد؟ خدا میدونه چطور میشه تحلیلش کرد. اون دو نفر ارخانی علی بالاخره وارد میشن، شد اون داستانش هم بقیش همه رو خودتون میدونید دیگه. حالا اینجا هم سراغ امیرالمومنین فرستادن، موندی معطلی، کسی مشروب خورده، حالا داری همجا حرف میزن. امام تشریف فرما شد، فرمود که راه حل این قضیه اینه. این آدم کجا زندگی میکنه؟ کدوم دهه؟ کدوم منطقه است؟ یک نفر رو بفرستید بره تحقیق کنه که آیا کسی آمده تو اون منطقه که آیات حرمت خمر رو برای مردم بخواند یا نه. اگر کسی گفت من رفتم، این داره دروغ میگه، پس براش خواندن. اما اگر کسی نبود پیدا بشه بگه من رفتم خوندم، این داره راست میگه. هر جا وامی موندن علی ابن ابی طالب بود. علی ابن ابی طالب در زمان خلافت خلیفه اولا، آقا هم نشسته بود اونجا با این منبر خلیفه، یه یهودی وارد شد. خلیفه پیغمبر شما کی؟ گفتم اون که بالا نشسته. او یه سوال دارم، خدا کجاست؟ خدا کجاست؟ گفتی خدا تو آسمانه. گفت پس زمین خدا نداره؟ برو بیرون، کثافت نجس، مسجد رو نجس کردی. گفت تو خلیفه او پیغمبر هستی، اگر پیغمبرت هم مثل تو هر دو دروغگو هستی. سوال میکنم جواب بده، فوش نداره که. آقا علی علیه السلام داشت میرفت دنبال سرش رفت، گفت بایست خب بپرس. گفت سالم اینه. گفت خدا نه مکان داره نه زمان داره، عین العین فلا عین لا کیف الکیف فلا کیف فلا تعبیرات دیگه. اقیانو چون گفت فوران کردن در مکان جان میگیره خالق مکان نزیده. گفت تو کی هستی؟ پیغمبرتون هم مثل شما حرف میزده؟ فرمود بر فرمود هم او حق هم تو حقی، حالا چون تو پایین نشستی باید بالا باشی. گفت مطلب تو گفتی، سوال تو کردی، جواب تو هم گرفتی، دیگه وارد معقولات نمیخواد بشی. خلاصه تو این امیرالمومنین، این بحث دانش اوست. ان ها هنا لعلما جما. چی در طول تاریخ همچه ادعایی کرده که هر چی میخواد بپرسید؟ دانش در کلیتش اینجا در سینه علی ابن ابی طالب، اون شجاعتشه. جرداق میگه ذره علی پشت نداشته به این همه عظمت که در وجود علی هست. شما نگاه بکنید، اینا جرداق میگه البته. والله لو تظاهرت العرب علا قتالی لما ولیت عنها. اگر همه عرب جمع بشن بخوان با علی بجنگن، هرگز به آنها پشت نخواهم کرد. علی ابن ابی طالب دوستانش، او برنامه یتیم نوازیشه، او برنامه ادبشه، او برنامه فصاحتشه، او برنامه بلاغتشه، او برنامه زهدشه، او برنامه انفاقشه، او برنامه صبرشه. الله اکبر. تو کجاش مخابری بحث بکنی آخه؟ و پیغمبر از سوی خدای متعال مأمور می شود که این چنین شخصیتی را به عنوان جانشین خودش انتخاب بکنه، که هر جهت از جهات سراغش میری، هر وجه از وجهات سراغش میری، در نهایت کمال داراست علی ابن ابی طالب. شاید 50 سال پیش به کم و زیادش در شهر نجف اشرف یه مسابقه ترتیب داده شد، از صاحبان قلم درخواست و در باره حضرت امیر کتاب بنویسن و به بهترین نوشته جایزه خیلی نفیس مالی هم تعلق میگیره. یک کتاب در این میان برنده جایزه اول شد، کتاب ترجمه شده به زبان عربی، الامام علی نبراسون و متراس، فارسی هم ترجمه شد، امام علی مشعلی و دشی. آدم وقتی اول کتابو میخونه، حالا آخرش نه، اول کتابو که میخونه، چه عظمتی داره علی ابن ابی طالب. نویسنده عباراتی رو هم داره میاره، میگه هر وقت من بخوام درباره علی صحبت بکنم مثل اینکه میخوام به محراب عبادت درآیم، خودم رو تطهیر میکنم، وضو میگیرم اول. حالا وضو خودشو البته میگفته، چون در آمدن به محراب عبادت سخن گفتن درباره علی از محراب عبادت نماز کمتر نیست. به اینجا خودم رو اول معیا میکنم، دنبالش اضافه میکنه. علی مثل مردم عادی نیست، مردم عادی به دنیا میان، مدتی زندگی میکنن، بعدم میمیرن، موجی از فراموشی آنها را در خودش میگیره. اما علی ابن ابی طالب آنچنان به دنیا آمد که دنیا را به دست فراموشی بسپره و چون مرد تازه نمش بلند آوازه بشه. بعد عبارت که یا علی من تو رو پهلوان میدونم، اما پهلوانی تو رو در ستبرای سینه و پیچیدگی عضلات بازو نمیدونم، پهلوانی تو را در نهج البلاغت میدونم و در سیرت میدانم. این آدم اسمش سلیمان کتانیه، یه آدم مسیحیه. این حرفا رو زده روش ولی ابن ابی طالب. هر جا بری همین داستان هست، هر کس آمد درباره زندگی او تحقیق کرد، ناچار شد قلم به دست بگیره و به عظمت علی اعتراف و اقرار بکنه. علی ابن ابی طالب این بزرگوار حالا از ما چی میخواد؟ از ما چه میخواد؟ در اون نامه که عثمان بن حنیف نوشته، نامه 45، اونجا این عبارت رو فرمود: ولیکن اعینونی، البته مقدمه داره چون زمانم خیلی زیاد نیست بخوام برم به خاطر این، ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. علی رو کمک کنید، شما که میگید پیرو و علی هستم، به چهار مطلب، چهار خصلت: ورع، پریز از محرمات الهی است، اجتهاد، تلاش و کوشش. یک فردش یه لحظه متوقف نمیشه، لحظه متوقف نمیشه، هرگز هم ناامید نمیشه، چون علاوه بر اینکه همچین موالی داره، معتقد ولی عصر زنده است و یاورش هست. این که دارم میگم باید خیلی براتون صحبت کنم، نمونه های عملی براتون بگم. من اجتهاد، افه، افت البطل، افت الفرج هر دوش، و صداد، و راستگویی. و راستگویی. امیدواریم خدای متعال نام ما را در زمره عزاداران امام حسین و از شیعیان علی ابن ابی طالب خدای متعال مقرر و مشخص بفرماید انشاءالله، و این ولایت را سرمایه زندگانی ما و مایه رجا و امید ما بعد از مرگمان قرار بدهد، به ما توفیق دفاع از آیین حقش را که آیین حقه شیعه ازدهاشری است خدای متعال عنایت بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.